همچنان برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید و اینک به برنامه روشنا توجه بفرمایید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. مخلوقیم پاسخن خالق نشستیم. از اول قرآن هر آیه رو 5-6 دقیقه تفسیر میکنیم. الان جزء 3 هستیم، سوره آل عمرانیم، آیه 39. با هم بشنویم.
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
ماجرا به این صورته که حضرت زکریای پیغمبر در مسجد الاقصا دید که مریم هر وقت میره نماز بخونه یه قضای غیر طبیعی غیر فصل کنارشه. گفت کجا بوده؟ گفت اینو خدا فرستاده، قضای غیبیه. برق گرفتش، دلش سوخت، یه حال قبطه بهش دست داد. گفت نمیشد ما هم بچه دار بشیم، یه همچی بچه داشته باشیم. چون پیرمرد پیغمبر حضرت زکریا بچه دار نمیشد تا حدود پیری. چون دلش سوخت هنالکه دعا، دل که سوخت دعا کرد. بعد تا اینجا مال آیات قبل بود. اینجا بعد که دعا کرد، فنادت حال ملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. در حالی که حضرت زکریا در محراب به نماز ایستاده بود، فرشتگان ندا دادن، فرشتگان سر نماز بهش بشارت دادن، گفتن ان الله یبشرک بیحیی، ای زکریا که دل سوخت بچه میخواستی، خدا در همین سن پیری به تو بچه میده. اسم بچه دم یحیاست. این یحیی مصدقن به کلمت من الله، تصدیق کننده حقانیت کلمت الله، یعنی حقانیت حضرت مسیحه، و سید و سروره و حسور و خیشتن داره، یعنی از زنها هم فاصله گرفته، از صالحینه. چون نقل میکنن که حضرت یحیی به خاطر سفرهای زیادی که داشت ازدواج نکرد، به خاطری که سفرهای دائمی تبلیغی داشت. نه یعنی حالا معنیش اینه که هر که از زنها فاصله بگیره آدم خوبی است و ازدواج بد است و ازدواج مقدسه. اینجا که میگن از زنها فاصله گرفت، به خاطری که مثلا نمیرسه زنداری کنه. خب در تاریخ آوردن که حضرت یحیی 6 ماه از عیسی بزرگتر بود و در میان مردم هم به زهد و پارسایی معروف بود و پسرخاله حضرت عیسی بود. و حضرت عیسی و یحیی هم در لغت یه معنی داره. عیسی یعنی زنده باشی، یحیی هم یعنی زنده باشی. ما در فارسی هم میگیم زنده باشی. یحیی یعنی زندگی میکنه، عیسی هم یعنی زندگی میکنه. خب از این آیه استفاده میکنیم تو این چند دقیقه. 1، دعای خالصانه از قلب پاک مستجاب میشه. هنالک دعا زکریا فنادت الملائکه، دعای مخلصین مستجاب میشه. ما اگر حرف خدا رو گوش بدیم، خدا هم حرف ما رو گوش میده. این مشکلی نداره، تعجبم نداره و چیز تازه‌ای هم نیست. افرادی هستن مستجاب الدعوه. من یه چیزی میخوام بگم، ممکنه برای شما قابل تحمل نباشه، ولی اجازه بدید بگم. یکی از علما بود هم دوره امام خمینی به نام آیت الله معصومی، به نام آخوند ملا علی همدانی، پیرمردی بود. من یه ماجرایی رو شنیده بودم، رفتم همدان خونش، گفتم میخوام از خود شما بشنوم، چون نشون از مراجع و خیلی مهم بود. گفت چیه قصه که شنیدی میخوای از خودم بشنوی؟ گفتم شنیدم شما نجف که بودی، کربلا که بودی، آمدی صحن ابوالفضل، دیدی شلوغه. گفتی چه خبره؟ گفتن یه بچه رفته رو منار تماشا کنه، او آجر افتاده، بچه‌م داشت میافتید پایین از منار وسط را. پدر بچه گفته وایسا، این بچه وسط زمین آسمون وایسیده. بعدم بچه رو گرفتن. ایطوره؟ گفت بله. گفتم دیدی؟ گفت من صحنه ندم ولی همه ی جمعیتی که حاضر بودن همه شهادت دادن. و منم رفتم پلو پدر بچه. نه پدر بچه کیه که وقتی میگه وایسا زمین جاذبش از دست میده به خاطر این دعای این؟ گفتم شاید از اولیای خداست، پیغمبره، هر چی. ما رفتیم پلو، گفتم شما شغل چیه؟ کی هستی؟ آخش آقا من یه حمالم، بار حمل و نقل میکنم. گفت آقا حمال که میتونه بگه وایسا؟ گفت من از اول تکلیف تصمیم گرفتم گناه نکنم، هر چی خدا گفته من گوش دادم. حالا ما یه کلمه به خدا گفتیم، خدا گوش داد. چقدر شما ندید بدیدید، گیری نداره. خدا تو قرآن بارها گفته، گفته اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، شما وفا کنید منم وفا کنم، تنصر الله ینصرکم، زاغو ازاغ الله، بده و بستونه، جاهد و فینا لنهدین هم سبولنا. دعا زکریا فنادتو، گیر نداره. پس درس اول نه که اگر انسان مخلص باشه و با سوز دعا کنه دعاش مستجاب میشه. نکته دوم این که نماز در ادیان قبلی هم بوده. قرآن میفرماد که حضرت زکریا یصلی فی المحراب، معلوم شد نماز مال اسلام نیست، نماز مال همه ادیان بوده، از آدم تا خاتم نماز داشتن. محراب از قداست خاصی برخورداره، یصلی فی المحراب، چون گفتیم محراب یعنی محل جنگ، چون در نماز انسان درگیر با ابلیسه. نماز زمینه نزول فرشتگانه، یعنی نماز انسان را به جوری میکنه که قلاب نزول فرشتگانه. نامگذاری افراد از طرف خدا گاهی شده، یبشر که به یحیی، یعنی گفت پسرم هست، و بچه‌ای که داری هم بچه است هم پسر هم اسمش یحیی است. فرزند از نعمتها و بشارتهای خداست، یبشر که به یحیی، فرزند هدیه الهی است. انبیا یکدیگر رو تصدیق میکنن، مصدقن به کلمت، یعنی این یحیی ایمان میاره به حضرت عیسی و تصدیق میکنه حضرت عیسی را. حضرت عیسی نشانه از قدرت خداست، نه فرزند خدا، به کلمت من الله، یک واقعیتیست از طرف خدا، مخلوق او. خداوند از آینده هر کس خبر داره، گفت این عیسی که متولد میشه سید است و حسور است و نبی، یعنی هم ازدواج نخواهد کرد، هم جزو پیغمبران، هم جزو صالحین، یعنی آینده یحیی هم، یعنی هم اسمش رو معین کرد، یعنی معین کرد توی کلمه، گفت هم بچه دار میشه یک، بچت پسر دو، اسمش یحیی سه، بزرگ خواهد شد چهار، پیغمبر خواهد شد پنج، از صالحین، ازدواج هم نخواهد کرد، یعنی تمام بیوگرافی حضرت عیسی هم تو بشارت آورد. عفت و کنترل تمایل جنسی مورد ستایش خداست. افرادی که بتونن با تقوا زندگی کنن و آلوده به گناه نشند، این مورد، چون گفت که و حسورا. خب یه دعا کنم، خدایا به همه کسانی که بچه دار نمیشن، بچه های صالح سالم مرحمت کن. ضمناً از این معلوم شد که مایوس نشید، حضرت زکریا خودش حدود 100 سال شد، زنش هم تو جوانی نازا بود، اگر خدا اراده کند از پیرمرد 100 ساله، حدود 100 ساله و زن نازا هم در پیری بچه میده. هیچ وقت مایوس نشین. از اول قرآن شروع کردیم، الان جزء 3 هستیم، سوره آل عمران آیه 40 با هم بشنویم.
قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء.
ماجرا به این صورت بود که حضرت زکریا پیغمبر بود و پیرمرد شده بود و همسرش هم نازا بود و بچه دار نمی شد و خادم مسجد الاقصا بود. حضرت مریم را دید که کنار سجادش غذایی است که این غذا غذاهای طبیعی نیست. گفت غذا کجا بوده؟ گفت خدا به من داده، از غیب غذا بر من میاد. این پیرمرد پیغمبر حضرت زکریا رو برق گرفتش و سوخت. خلاصه هنالک دعا، دعا که خدایا نمیشد حالا منم یه بچه داشت بشیم مثل مریم از اولیای تو باشه. یه روز که حضرت زکریا سر نماز بود، خدا سر نماز بشارت داد که به تو هم بچه میدیم، اسمش هم یحیی است، جز انبیا. این مال آیات گذشته. این آیه چه میگه؟ قال رب انا یکون لی غلام، زکریا گفت پروردگارا انا یکون لی غلام، چگونه برای من پسری پیدا میشه؟ وقت بلغنی الکبر، در حالی که من پیر شدم، پیری من فرا رسیده، و امرأتی عاقر، همسرم هم نازاست، بچه دار نمیشه. قال، خدا بهش گفت کذالکه الله یفعل ما یشاء، خداوند هرچه بخواهد انجام میده. یه شعری تو فارسی میخونیم ما، میگیم در نومیدی بسی امید است. یا یه همینو میخواد بگه، در نومیدی بسی امید است. در ناامیدی هیچ وقت مایوس نشید. تو قرآن گناهات تقسیم به دو رقم شده، گناه کبیره گناه صغیره. آیهش هم اینه، ان تجتنبوا کبائر، یعنی اگر از گناهان کبیره شما اجتناب کنید، نکفر عنکم سیئات، گناهان کوچیکو میبخشیم. مثل کسی که 1,020,000 تومان بده کاره، میگه 1,000,000شو بده، 20,000 تومانشو نمیخواد بده. شما گناهان بزرگ انجام ندید، گناه کوچیکو ما میبخشیم. پس گناه کبیره و صغیره داریم. در اینکه گناه کبیره چیه؟ تمام آقایون و تمام روایات در گناه کبیره گفتن اولین گناه کبیره یأسه، که انسان میگه من دیگه به جایی نمیرسم، حال که کنکور رد شدم خاکم به سره، حال که ورشکست شدم دیگه فایده نداره، مأیوس انسان بشه، یأس از گناهان کبیره. نقل شد کسی پرده کعبه رو گرفت و میگفت خدا مرا ببخش، بعد میگفت میدونم نمیبخشی. بهش گفتن چرا؟ این چه حرفیه؟ گفت شما نمیدونید من چه جنایتی کردم. گفتن چه کردی؟ گفت من جزو کسانی بودم که رفتم کربلا امام حسین رو بکشم. بهش گفتن همین گناه یأس تو کمتر از گناه امام حسین کشتن تو نیست. یعنی حتی هیچ مجرمی نبود مایوس بشه، من دیگه حالا که دست گل آب دادم دیگه نمیشه، قابل اصلاح نیستم، من دیگه چی. هیچ وقت از لطف خدا مایوس نشید، یأس از گناهان کبیر است. در بیان ضعف ها از خود شروع کنید. نگفت تو نمتونی، گفت گیر تو منه. بلغ نیل کبر، من پیر شدم. و امرأتی آخر زنم، آخر وقت میگم تو قدرت نداری، یه وقت میگم من ظرفیت ندارم. در دعاها از خودتون و اراده خدا فوق وسائل و اسباب طبیعیه، خدا اگر بخواد خیلی کارا میکنه. شاه گفت عهدی عکس امام خمینی رو چاپ نکنه. هیچ عکس مرجعی به اندازه امام خمینی چاپ نشد رو همه اسکناس ها پوست داره. رضا شاه گفت هیچ کس فاتحه برای آی حائری نخونه. آیت الله حائری مؤسس حوزه علمی قم بود، وقتی از دنیا رفت قم یک جلسه فاتحه گرفتن، از این سماورای بزرگ زغالی بود برای جلسه فاتحه. پاسبانای پلیس زمان شاه اومد آب ریخت رو زغالا، گفت به ما گفتن عهدی فاتحه نخونه، هیچ آیت الله رو سر قبرش به اندازه آیت الله حائری فاتحه نمیخونه. هر که میاد قم مسجد بالاسر رو قبر بلنده هست آیت الله حائری. یوسف رو توچه انداختن که هیچ که سر در نگیره کجاست، هیچ که مثل یوسف عزیز نشد. زلیخا همه درها رو بس که هیچ که نفهمه، هیچ قصه به اندازه قصه عشق زلیخا یوسف لو نرفت. و غلقت الابواب، غلقه یعنی بس، غلقه یعنی صفر بس، نمیگه غلقت الباب، میگه ابواب، نمیگه کنیزاش بس، خودش بس. یعنی زلیخا همه درها رو بس، یک سفتم بس، دو با دست خودشم بس که خاطر جمع باشه، همه در اصول سفت بس که اهلی نفهمن و هیچ قصه مثل قصه زلیخا یوسف لو نرفت. ایتو نی که اگه بگیم عکس شاه چاپ نشه، چاپ نشه، بیش از همه چاپ میشه. کسی فاتحه نخونه بیش از همه فاتحه میخونن، هیچ که نفهمه بیش از همه فهمیدن. با خدا که نمیشه کشتی گرفت. این آیه به ما میگه مایوس نشید، در هر حال به خدا امیدوار باشید. از اول قرآن که شروع کردیم جزء 3 سوره آل عمران آیه 41 هستیم، با هم بشنویم آیه رو.
قال رب اجعلنی آیه، قال آیتک الا تكلم الناس 3 ایام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار.
خداوند به حضرت زکریا گفت من به تو اولاد میدم. در چه سنی؟ در پیری. حضرت زکریا پیغمبر پیر بود، خانمش هم پیر بود، نازام بود. از زن شوهر پیر و از همسر نازا به تو اولاد میدم. زکریا گفت مگه میشه؟ من پیر شدم، زنم هم نازاست. خدا فرمود هر چی گفتیم همونه، من به تو سر پیری اولاد میدم. این مال آیه قبل. این آیه میگه چیه؟ قاله زکریا گفت که رب اجعل لی آیتن، خدایا یک علامت نشون ما بده که من بیشتر دلگرم بشم. چطور؟ قال آیتو که الله تو کلمه، فرمود که نشانه تو اینه که تا 3 روز با مردم سخن نگی مگر از طریق اشاره. البته به هنگام ذکر خدا زبونت باز میشه دا، ولی وقتی میخوای حرف بزنی با مردم زبونت بسته میشه. یک نفر یک زبان داره، تا میخواد با مردم حرف بزنه زبونش قفل میشه، نمیتونه باز حرف بزنه. وقتی میخواد ذکر خدا بگه زبونش باز میشه. میخوام بگم من خدا میتونم همین زبان را در یک کلمه باز کنم، در یک کلمه قفل کنم. و من سراغ دارم بعضی از علما رو که در اثر عارضه که برشون پیدا شده حرف نمیتونن بزنن، اما نمازشون رو میخونن. یعنی وقت نماز کلمات نماز روان به زبانشون جاری میشه، اما غیر نماز هر چی تلاش میکنه نمیتونه حرف بزنه. همون خدایی که میتونه یه زبان را در یک کلمه باز کنه، در یک کلمه قفل کنه، میتونه به شما بچه بده. واذکر ربک کثیرا، حالا که زبانت با حرف زدن با مردم ممنوع هستی، ذکر خدا را زیاد بگو. و سبح بالعشی و الابکار، یعنی هنگام شب و صبح خدا را تسبیح کن. نکاتی که هست اینه که خدایی که میتونه زبان را هنگام تکلم با مردم ببنده، هنگام ذکر خدا باز کنه. هم خدا میتونه از پدر پیرمرد و مادری عقیم فرزندی به شما بده. نکته دوم اینه که انبیا هم به دنبال رسیدن به مقام یقین و شهود هستن. زکریا پیغمبر بود، اما بازم گفت رب اجعلی آیتن، یه علامتی نشون من بده. حرفتو رو قبول دارم، اما میخوام لیطمئن قلبی، یعنی میخوام به یقینم اضافه بشه. انسان باید در هر درجه علمی که هست باز تلاش کنه علمشو به یقین و به باور و علمشو قوی تر کنه. خدا هم سبب ساز هم سبب سوز، یعنی میتونه زبانی که سبب حرف زدنه این سببیتو بگیره قفلش کنه، یعنی میتونه سبب رو از سببیت بگیره. آتشی که مال سوزاندنه میتونه سوزاندن را از آتش بگیره. ابراهیم تو آتش میفته ولی نمیسوزه. خدا میتونه سبب رو ترشی رو از ترشی بگیره، شوری رو از نمک بگیره، نور رو از خورشید بگیره، از شمس رو کوبارد. یعنی خدا میتونه هر چی سبب هر چی هست اون سببیت رو بگیره و میتونه سبب ساز باشه. هم سبب سوزه، یعنی سببیت رو میسوزونه، هم سبب سازه. میتونه به چیز سبب بده، میتونه به شنهای تبس را سبب سقوط هلیکوپترهای آمریکا قرار بده. یعنی میتونه عرض کنم که یه چیز رو بهش سببیت بده، میتونه سببیت رو از یه چیزی بگیره. این مهمه. خب هرچه لطف خدا بیشتر میشه باید یاد خدا بیشتر بشه، چون حالا که در پیری به تو میخوام بچه بدم، پس چی؟ پس واذکر ربک کثیرا، زیاد یاد خدا کن. به پیغمبرش هم میگه انا اعطیناک الکوثر، حالا که من به تو کوثر دادم، فصل لربک وانحر. وانحر میگه، نمیگه وذبح، نمیگه ذبح کن، میگه شتر، گوسفند و گاو و میش، نه شتر. چرا؟ برای که به تو کوثر دادم. کسی که کوثر یعنی خیر زیاد، کسی که خیر زیاد میگیره دیگه نباید بز و بزغاله بکشه، باید شتر بکشه. حالا که به در پیری به تو بچه میدم، تو هم پس واذکر ربک کثیرا. کسانی که نعمت بیشتری دارن باید بیشتر عبادت کنن، یعنی فوق لیسانس ها بیش از لیسانس ها برن مسجد، دکترا بیش از فوق لیسانس ها برن مسجد. هر که باسوادتره باید تواضعش به عبودیتش نسبت به مردم، نسبت به والدین، نسبت به اساتید، نسبت به خدا باید بیشتر باشه. به تو لطف ویژه دادم، شاگرد اولا باید بیشتر برن مسجد. به کسی که لطف بیشتر دادیم باید بیشتر بندگی خدا کنه. واذکر ربک کثیرا. خب در میان ذکرهای خدا تسبیح جایگاه خاصی داره. بعد میگه با اینکه واذکر یعنی ذکر خداست، اما دو مرتبه گفته وسبح، سبحان الله ذکر خداست، اما اسم سبح را بعد از واذکر گفته، یعنی بعد از ذکر اسم تسبیح برده. یعنی پیداست که مثل که میگم شما تشی بیاد منزل ما، بعد میگم شما بیا. خب به یه نفر میگم شما بیا، یعنی حساب شما با بقیه فرق میکنه. گرچه دعوت از عموم بود، گفتم همه تون تشریف بیاد منزل ما، بعد که میگم همه بیاد منزل ما، به یه نفر میگم شما بیا. این که میگم شما بیا پیداست که یه عنایت خاص روی یه نفر هست. واذکر ذکر خدا، هم ذکر خدا شامل سبحان الله لا اله الا الله الله اکبر، همین ها ذکر خداست، اما دو مرتبه بعد از ذکر خدا میگم وسبح، سبحان الله رو سوای اسمشون بره. پیداست جایگاه سبحان الله جایگاه بیشتریه. ولذا تسبیح خداوند هم به فعل ماضی تو قرآن اومده سبح لله، هم به فعل مضارع اومده یسبح لله، هم به فعل مصدر اومده سبحان الذی اسرا سبح یسبح سبحان الذی، حساب تسبیح جداست. و سبح بالعشی و الابکار، یعنی شب و صبح تسبیح کن، حالا یا همین شب و صبح یعنی همیشه، یا یعنی این وقت دو وقت عنایت خاصی برای تسبیح هست. خب آیه چی شد؟ خدا به پیری، به زکریای پیر گفت بچت میدم. گفت آخه پیر شدم زنم نازاست. گفت همینی که گفتم، من میخوام در همین سن به تو بچه بدم. گفت علامت؟ گفت علامت اینه که میخوای حرف بزنی با همین زبون، با خدا که حرف بزنی باز میشه، با مردم میخوای حرف بزنی قفل میشه. همون خدایی که زبون را بخواد قفل میکنه، بخواد باز میکنه، به پیرمرد بخواد بچه میده، بخواد به جوونش هم بچه نمیده. این 5 6 دقیقه مال همین آیه 41 سوره آل عمران. و السلام علیکم و رحمت الله.
اسامی، کشورها و حتی فرهنگها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرنهای نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن میگوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت میکنیم؟ داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50,000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی‌ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی‌ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80,000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریباً تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی‌ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسماً فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی‌ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650,000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عزالدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.